بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از کام خدمت دوستان و سروران ارجمند، در ادامه گفتگویی که در مباحث کتاب بدایت الحکم داشتیم به بحث فصل هشتم در بحث نفس الامر پرداختیم و توضیحاتی در مورد نفس الامر دادیم. خدمتون توضیح دادیم که با توضیحاتی که تا اینجا با همدیگه جلو اومدیم، از نگاه مرحوم علامه ما چند نوع ثبوت و تحقق داریم. ثبوت و تحققی که برابر با حقیقت وجود هستش، ثبوت و تحققی که بل وجود هستش برای حقایق ماهوی، و ثبوت و تحققی که در واقع برای حقایق اعتباری قائل میشیم، حقایقی که عقل مستر میشه به اعتبار اونها. البته این که گفته میشه عقل مستر میشه به اعتبار اونها به این معنا نیست که خود ساخته است، بلکه ریشه در اون واقعیت خارجی داره. یعنی اون واقعیت خارجی عقل رو مستر میکنه به اینکه این اعتبارها رو داشته باشه. با ترجمه واسه قد تا اینجا ما این سه نوع ثبوت رو از میان کلمات مرحوم علامه دریافت کردیم. به خاطر همین مرحوم علامه می‌فرماند که ثبوت و تحقق بر سه نحوه هستش. یک ثبوت و تحققی که معنای ثبوت برابر با وجود هستش، برابر با حقیقت وجود هستش، که بهش میگیم ثبوت خاص، و یک ثبوت و تحقق و وجود به معنای عام، واقعیت معنای عام، که مرحوم علامه از ثبوت به معنای عام که شامل هر سه نوع ثبوت بشه تعبیر میکنه به نفس الامر، ثبوت عام. و با توضیحاتی که دادیم سعی کردیم ذهن شما رو با این سه نوع ثبوت آشنا بکنیم. عرض کردیم خدمتون که با این توضیحات و این نحو ثبوتی که برای حقایق اعتباری و حقایق ماهوی مرحوم علامه قائل میشه، با تجربه این باید قائل به یک ثبوت عام و واقعیت بالمعنی العام بشیم، که در این پاراگراف اول از صفحه 25 مرحوم علامه بهش اشاره میکنه. و هذا ثبوت العام، این ثبوت و تحقق به معنای عام که شامل ثبوت وجود، یعنی حقیقت وجود، از شامل لثبوت حقیقت وجود و ماهیت، ثبوت ماهیت یعنی نحوه تحقق یافتن ماهیت در خارج، و ثبوت مفاهیم اعتباری. من باشم شاید تعبیر بیارم حقایق اعتباری که با این مفاهیم از شکایت میکنیم. و المفاهیم الاعتباریت العقلیه، این ثبوت عام هو المسمى به نفس العام، این اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به نفس العام. تا اینجای مطلب ایشون با تذکر دادن، توجه دادن به شما این سه نوع ثبوت رو برای حقایق با تجربه موثقم مورد اشاره قرار میده. از اینجا به بعد وقتی اشاره میکنه به مفهوم نفس الامر و توجه میده به ثبوت عام که ما یک ثبوت عام میداریم به نام نفس الامر، میخواد یک نکته معرفت شناسانه رو واسه شما بیان کنه که نفس الامر در واقع اون واقعیت عامی هستش که ما اون رو ملاک صدق قضایا میدونیم. یعنی صدق قضایا به مطابقت اون قضایا هستش با اون نفس الامر، نفس الامر به معنی الامر. پس اگر بخوایم حرف رو در مورد فصل هشتم مکتوب بکنیم، میگیم مرحوم علامه یک بحث هستی شناسانه میکنن، یک بحث معرفت شناسانه به یک معنا میکنن. در بحث هستی شناسانه شما رو تنبه میدن به سه نوع تحقق: تحقق حقیقت وجود، تحقق حقائق ماهوی و تحقق عرض میکنم من تعبیر میارم به حقائق اعتباری به معنای ثانی فلسفی، مفاهیم ثانی فلسفی. اول به این ستا اشاره میکنم و با توجه به انواع این ثبوت ها که در اولی ثبوت به معنای ثبوت خاص هستش، اما در دوتای دیگه ما یک ثبوت بالمعنی العام میگیریم، چون قائل هستیم که حقایق ماهوی و حقایق اعتباری نیز موجودن. وقتی میگیم موجودن یعنی محققن، محقق هستن، واقعی هستن. در این صورت شما باید ثبوت و معنای عام بگیرید، چون ثبوت معنای تحقق هم هست. ناکنید واقعیت، واقعی، ثبوت، تحقق و وجود، اینها هم معنا هستند. به خاطر این ما باید اینو جوری بیان بکنیم که شما تفاوت اینها رو درک بکنید. اگر اینجا حرف از ثبوت خاص یا وجود خاص میزنیم در بحث ما حقایق ماهوی و حقایق اعتباری، حرف از موجود عام میزنیم. موجود معنای عام، وجود معنای عام، یعنی واقعیت دارن اما خود وجود نیستن، از جنس وجود نیستن، حالات وجود هستن. بعد از اینکه اینها رو بیان میکنن، شما رو میرسونن به در واقع ثبوت عام که شامل هر سنو حقیقت بشه، یعنی خود حقیقت وجود، حقایق ماهوی و حقایق اعتباری. بعد تعبیر میکنن که ما به این ثبوت عام میگیم نفس الامر. اینا چه میگن؟ یک در واقع نقبی میزنن به بحث معرفت شناسانه، میگن این ثبوت عام همان چیزی هستش که ما در فضای معرفت شناسی میگیم که صدق قضایا به مطابقت قضیه با نفس الامر میباشد. یعنی بعد از اینکه شما رو با ثبوت عام یا نفس الامر آشنا کردن، میخوام بگم این نفس الامر همون چیزیه که ما میگیم که صدق قضیه به مطابقتش با نفس الامر هسته. که وقتی گفتیم نفس الامر، شما دیگه بدونید که منظور وجود نیست، وجود به تنهایی نیست، بلکه عام وجود خاص، بلکه منظور وجود عامه، ثبوت عام هستش. میخواد شما رو با این آشنا بکنه. یعنی اول پس اومد یک بحث هستی شناسانه ارائه داد، شما رو آشنا کرد با یک حقیقتی به نام ثبوت عام حقایق که نام دیگرش نفس الامره. این رو که گفت، حالا نکته معرفت شناسانه رو در واسط بیان میکنه که این نفس الامره و یا همون ثبوت عامه، یه همون چیزیه که ما میگیم صدق قضایا به مطابقتشون با نفس الامر است. ها؟ نه نه، لوح محفوظ یک نظریه از انواع نظریات نفس الامر. بحث در مورد بحث نفس الامر چند نظریه هستش. بعضا نفس الامر رو برابر با وجود میدونن، بعضی ها وجود عام می رو قائل میشن غیر از وجود خاص، بعضی دیگه قائل به عقل فعال میشن، یا همین لوح در واقع در مورد عقل فعال هم تعبیر لوح محفوظ به کار میبرن، هم لوح محو اثبات رو به کار میبرن. هر دوتا اینها گفته شده، چون لوح محو اثبات غیر لوح محفوظه. لوح محفوظ لایتغیره، ولی لوح محو اثبات تغییر پذیر هستش. خب چرا اینجا که میره دیگه فضای کلام، مثلا جناب خواجه قائل به این شده، جناب مصنف اشاره میکنه. و بعضی دیگه نفس الامر رو بنای نفس هر شیئی، مثلا شیء در حقایق اعتباری یک، شما در حقایق اعتباری با یک نوع شیئیت مواجه هستید، در حقایق ماهوی با یک نوع شیئیت مواجه هستید، در حقیقت وجود با یک شیئیت متناسب با خودش. خاصه نفس الامر انواع معانی مختلفی داره. اونی که مرحوم علامه در از این صحبت میکنه، نفس الامر رو تو فضای وجود میبره، اونم وجود عام. نفس الامر برابر با این مبنا میدونه، یعنی مبنای ایشون اینه. و بعد میخواد بعد از همین توضیحات بگه که این نفس الان همونیه که تو بحث معرفت شناسی میگن سه تا قضایا به مطابقت اون قضایا با نفس الان هستش.
نفس
الان واقعیه، نفس الان خود واقعیته، ولی واقعیت برابر با وجود نیست. شما تصورتون خاطر مبارکتون باشه، ما در ابتدای بدایه گفتگوی با همی داشتیم، گفتیم موضوع فلسفه وجود است یا موجود است، یادتون اگر باشه. علت این که اونجا این حرف رو زدیم هسته، شما اینجا وجوده، وجود همونی مقابل ماهیته، و وقت لازمش اینکه شما تو فلسفه فقط از وجود بحث کنید، نه از ماهیت بحث کنید، نه از مفاهیم ثانی فلسفه بحث کنید. ما گفتیم نه، موضوع فلسفه موجوده، نام دیگه موجود کلمه واقعیته. بعد این واقعیت یک متن داره، یه حالات متن داره. بعد این حالات متن گاهی اوقات حقایق ماهوی هست، گاهی اوقات حقایق ثانی فلسفی هست، یعنی همون حقایق چی؟ بله. خب نه، وقتی که میگیم موجود، موجود یک معنی عام داره که شامل خود وجود میشه، چون وجود هم واقعیت داره دیگه، خود وجود واقعیته، بلکه متن واقعیته. حتی یه تعبیر مرحوم علامه داره، عین الواقعیت، یعنی خود یه متن واقعیت وجوده. ولی واقعیت برابر با وجود نیست، غیر از وجود چیزهای دیگه هم هست که واقعی هستن اما وجود نیستن، مثل ماهیات.
پس وجود جزء واقعیت شده، وجود جزء
از بله 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 بله
ما بله. وجود گفتیم که وجود جزء چیزی نیست.
نه، اینجا معنی جز نداره، اینجا باید این عین واقعیت هستش. این بیانی که میاریم به این معنا نیست که یه جور دیگه واسهتون بگم، مثل اینو شما با اون بحثی که گفتیم که ممکن زوج ترکیب هستش از وجود و ماهیت، اینو با اون بعد بفهمید. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که اونجا وقتی میگیم وجود جزء چیزی نیست، یعنی در کنارش جزء دیگری که اصیل باشد، متن باشد، وجود ندارد که به همراه وجود یک چیز سومی را درست کند. کلمه اصیل بودن آوردیم و گفتیم در بحث ممکن زوج ترکیبی هستش از وجود و ماهیت، ماهیت صفت وجوده، صفت نفادی وجود هستش. یک متن اصیلی در کنار وجود نیست که با اون یک مرکب رو درست کنه. منظور جز اصیل در اونجا. حتی اشاره هم کردیم به متن مرحوم علامه که کلمه جز عین اصیلین، یه تعبیر اینجوری ایشون آورده بودن. این هم همینه. وقتی ما میگه حالا واقعیت اعم از این هستش، منظورمون این نیست که واقعیت غیر از وجود دارای متن‌های دیگه‌ای هست. متن اصلیش وجود است، ولی حالاتی و صفاتی هم دارد که حالات نفادی باشه و اندماجی. حالات من حقایق ماهوی باشه و حقایق وجودی مثل وعدات و کسرت و قوه و فعل و چه و چه. بله بله نه، وجود به معنای عام یعنی وجودی که به معنای واقعیت، ولی وجود بالایی به معنای خود واقعیتی که متن باشد. صفات متن منظور نیست، حالات متن منظور نیست. یعنی با این توضیح که اینجا آوردم اونو بفهمید دیگه. نه کجاش؟ میدونم حرف شما رو متوجهم، ولی سوالم از شما اینه، با توجه به بحثایی که تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داشتیم، بالاخره ماهیت امری واقعی هست یا نه؟ نه، با اونی که ما گفتیم، حالا مطلب خودتون کنار، با توجه توضیح داریم گفتیم که از این واقعیت خارجی دو حس ما برداشت میکنیم، دو مفهوم برداشت میکنیم، یکی هستی یکی چیستی، بعد بحث کردیم کدوم اصیله کدوم اعتباری. تو اون بحث ما اعتباری رو چی معنا کردیم؟ آیا اعتباری رو مانند شیخ اشراق ذهنی محض حساب کردیم که هیچ ربطی با خارج ندارد، یا اینکه نه، اعتبار رو معنای ذهنی محض نگرفتیم، بلکه اتفاقا معنای واقعی گرفتیم، اما واقعی که متن نیست، واقعی که موجود به ذات نیست. حیث تقییدی خارجه بالعرض و المجاز موجود است. از توضیح هم دادیم که عرض و مجاز در فلسفه غیر از عرض و مجاز در ادبیاته. عرض و مجاز در فلسفه یعنی مانند آن نیست، نه یعنی خیالیست، پنداریست، خود مثلا ما خودمون ساختیم، نه یعنی مانند وجود نیست. موجود است اما نحوه تحققش مانند وجود نیست. حرف همینه. میخوام بگم که مرحوم علامه اینجوری اومده جلو، بعد حالا بحثو شیفت داده به مباحث معرفت شناسانه، که این حرفایی که ما اینجا زدیم زمینه رو آماده میکنه برای این بحث معرفت شناسانه که صدق قضایا به مطابقتش با نفس الامر، و نفس الامر هر چیزی هم متناسب با خودش هستش. یعنی نفس الامر حقایق وجودی یک جوره، حقایق ماهوی یک جوره، حقایق اعتبار یک جوره، بعد نفس الامر قضایای ذهنی یک جوره، نفس الامر قضایای خارجی یک جوره. نفس الامر قضایای ذهنی به انواعی باز متفاوته، موضوعش ذهنی باشه یا خارجی باشه. یه توضیح بدم خدمتتون. بله اینا رو تطبیق بدم. ببینید نفس هر شیء،
نفس خودش.
ببینید حالا اجازه بدید مرحوم الان بعد از این بحث رو شیفت میدن به فضای معرفت شناسانه و اشاره میکنن که اون عبارت نفس الامری که در صدق قضیه به مطابقت اون قضیه با نفس الامرش هستش رو بیان میکنن، واسه که این حرف در صدق قضایا به مطابقتشون با نفس الامر هست رو توضیح بدن، میان وارد بحث میشن. میگن ببینید ما چند نوع قضایا داریم. خب مرحوم علامه همه انواع قضایا رو بحث نمیکنه، یعنی مثلا جاش خودشون بگن که ما یه قضیه خارجیه داریم، یه قضیه حقیقیه داریم، یه قضیه ذهنیه داریم، بعد هر کدوم از اینها دوره چه تفاوتایی با هم دیگه دارن و چه اقسامی میتونن داشته باشن. مثلا فرض بکنید قضیه خارجیه رو میگه قضیه‌ای هستن که موضوع و محمول خارجی باشن. قضایای ذهنیه رو دو جور میکنه، میگه که موضوعشون خارجی باشه و محمولشون ذهنی باشه، یا موضوعشون ذهنی باشه محمولشون هم ذهنی باشه. اما دیگه اشاره به قضایای حقیقی نمی کنه، اصلا وارد اونها نمیشه. خب اشکالی که معمولا الان میشه این هستش که کاش مرحوم علامه این رو دیگه یا اصلا مطرح نمی کرد بس نفس الامر، هم قسمت هستش شناسانه هم معرفت شناسانه. بعد وقت هر کدوم مطرح حالا اگر قرار شده بکنه تا آخرش رو بره تمامی حواشیش رو مطرح بکنه، ولی خب ایشون اون مطرح نمی‌کنن. مثلا در مورد قضایای خارجی میگه مثلا واجب الوجود موجود است، یا مثلا انسان، مثلا انسان ضاحک است. یعنی شما با یک موضوعی مواجه هستید در متن خارج، به یک محمولی هم که باز محمول خارجی هستش. انسان که در متن خارجه، مثلا فرض کنید زید ضاحک است، ضاحکتا یک وصفی در متن خارج هستش. یا اینکه شما نه، شما با قضایای ذهنی مواجه هست. حالا اینو بگم، حالا سر قضیه واجب الوجود موجود است به مطابقتش با نفس الامر، با خارج، با نفس الامر در اینجا خارجه، چون موضوع امریس خارجی و محمول هم امریس خارجی، حالا چه اولی چه دومی باشه. اما مثلا در قضیه ذهنی مثلا شما بگید انسان کلی است، در انسان کلی است، شما با یک موضوعی مواجه هستید که این موضوع در متن خارجه، ولی از اون حیث که در خارج است مورد حکم قرار نمیگیرن. بله دیگه نه، میخوام این از خارج اینو به دست آوردید، موضوع از خارج رو دست آوردید، اما حیث خارج بودنش نگاه نمی کنید، از اون حیثی در ذهن هستش مورد توجه شما قرار میگیره، برخلاف انسان ضاحک است. که انسان در واقع عنوانی هستش که مشیر به اون انسان خارجیه، انسان در خارج، انسان به حمل شایع رو داره بس میکنه. اما در انسان کلیت انسان به حمل اولی، یعنی مفهوم الانسان رو داره بس میکنه. حرف همینه. خواهم میگم که از اونجا اومده، برخلاف مثلا موضوع ذهنی و محمول ذهنی. مثل مثلا چی؟ مثلا فرض کنید گفته میشه شده الکلیو، مثلا چیه؟ اما چی و اما چی؟ مثلا اما ذاتی و اما عرضی و اینجا. که شما با یک مفهومی مواجه هستید، این مفهوم از خارج گرفته نشده، ولی به هر شکل هر دو اینها رو ما قضایای ذهنی میگیریم. چرا؟ چون که این درست از خارج اومده، ولی به حمل اولی بهش نگاه میکنین. کلی که اساسا مفهومی ذهنی هستش، یعنی مفهومی هستش جز اوصاف حقایق ذهنیه، یعنی خودش یک حقیقت موجود در ذهنه. اینجوری نیست که شما این از خارج به دست میارید، نه، اصلا تولید در ذهنه و وصف حقایق موجود در ذهنه و اوصافی هم که داره دور اونها هم ذهنیه، یعنی ذاتی و یا عرضی بودن یا جنس و فصل بودن، اینها همه حکایت داره به یک حقایقی در ذهن ما. حتی میتونه مثلا مفهوم ذاتی و عرضی رو شما رو به اشتباه بندازه. به نظر میاد مثلا تعبیر مثلا اما مثلا جنسون اما فصل و غیرون، خواهم ذهنیتش رو پررنگ کنم. ذاتی و عرضی میتونه شما رو به اشتباه بندازه. حرف همینه که مرحوم الله میخواد بگه که این نفس الامری که گفتیم چه سر قضا یا به مطابقت اون قضا یا با نفس الامر هستش و ما این از تحلیل هستی شناسانه حقایقی تا الان باش آشنا شدیم اونو به دست آوردیم، این تو بحث معرفت شناسانه به این نفس قابل تطبیق هستش. از اون میگم خیلی آره مجمل مسئله رو بیان کردن، عمق ندادن بهش.
خب
در خارج هستش اینا، اما در ذهنی در واقع نفس الامرش در خود ذهن هستش. هر دوتا در خود ذهن هستش، هر دوتاش نفس الامرش خود ذهن میشه، فقط مرتبه از ذهن. و ببینید ذهن ما این قابلیت رو داره که در واقع خودش رو طبقاتی ببینه. تا حالا نمیدونم با این مسئله مواجه شدید یا نه، که میگن ما دو نوع مثلا معرفت داریم، معرفت درجه اول، معرفت درجه دوم. معرفت درجه اول معرفتی هستش به بیرون از ما تعلق میگیره، معرفت های درجه دوم معرفت به معرفته، یعنی من بعد از این که به بیرون از خودم نگاه میکنم و معارفی رو، تصوراتی رو و مفاهیمی رو دریافت میکنم، خود اون مفاهیم حالا چه نگاه در حد تصور باشن، چه در حد تصدیق شد رسیده باشن، شما میتونید نگاه به خود اونها بکنید و در مورد اونها احکامی رو صادر بکنید. مثلا این مفهوم انسان رو شما از خارج به دست آوردید، ولی خود این انسان رو از خارج میبرید، خودش رو مورد مطالعه قرار میدید به عنوان یک واقعیت. یعنی ذهن شما این قابلیت داره که با نگاه درجه دوم به مفاهیم، به خودش نگاه بکنه و مفاهیم در خودش و در مورد اونها احکامی رو صادر بکنه. نکته جذب این هستش که نفس الامر در اینجا خود ذهن میشه، نه بیرون از خودش، ولی البته حقیقتی در ذهن، نه برابر با قضیه. چون در اینجا ها هم وقتی که ما حرف از این میزنیم که نفس الامر در ذهنه، در واقع نفس ما اومده خود ذهن رو طبقاتی کرده، از مرتبه ای از اون از مرتبه دیگر حکایت میکنه، یعنی مرتبه از ما از مرتبه دیگر حکایت میکنه و اون محکیش خودش دوباره تو ذهنه، چون یه خارج دوباره بیرونتر داره اینها، بیرون از، یعنی بیرون از قضیه رو نفس الامر داره حساب میکنه، که این بیرون از قضیه گاهی اوقات بیرون از ذهنه، گاهی اوقات درون خود ذهنه. با این توضیحی که در مورد معرفت درجه اول و درجه دوم دادم امیدوارم منتقل شده باشید مطلبش. ببینید قضایای حقیقی به قضایی گفته میشه که در مورد خارج محمول در مورد موضوعی هستش مرتبط با خارجه، ولی به این شرط نیست که حتما موجود در خارج باشه. در قضایای خارجی شرط اینه که الان موجود در خارج باشه، به این شرط هستش. یعنی الان مثلا وقتی من میگم که مثلا رضا لباسش زرد است، یعنی همین الان رضایی تو بیرونه، قضیه خارجی رو دارم اشاره میکنم که لباسش هم زرده. اما یه موقع میگم که مثلا انسان، فرض بکن یک قضیه کلی رو میگم که مشروط به این نیست حتما این انسان الان موجود باشه، ولی میتواند در خارج محقق شود. مثلا انسان سفید پوست است، ممکن شما تو عالم الان هیچ سفید پوستی نداشته باشید، اما این وصفه در مورد انسانیه، انسان فرضی که میتواند در خارج محقق باشد ولی الان موجود نباشه. که مثلا گفته میشه که خب در مورد ماهیت غذای حقیقی خیلی بحث شده، که اون کتابی که بهتون گفتم باید مراجعه کنید. یکی از نظریه ها این هسته که غذای حقیقی برمیگردن به غذای شرطیه، که اگر در خارج موجود باشن آنگاه فلان هستن. ولی خب این یک نظر هستش، نظرات دیگه هم وجود داره. اون کتابی که گفتم آقای کرد اشتباه نکنم، اون کتاب رو ببینید، اونجا در این زمینه گفتگوش خیلی چند قول هست. مرحوم آقای مطهری هم در شهر مبسوط مفصل در این زمینه صحبت کردن. نه اینها، یعنی مثال ها با اون اصلا همخوانی نداره. جاش این بود که مثلا یه مثالی میزد در مورد حقیقت الوجود، یا یعنی مثلا میشد مثلا میتونیم بگیم واجل موجود است، شاید مثلا بتونیم بگیم زیر مجموع اون قرار میگیره. یه مثال مثلا بعد بزنیم واسه حقایق ماهوی، یه مثال بزنیم واسه حقایق اعتباری، بعد وقت بگیم که حالا همینا چه حالتهایی از جهت انواع غذایای خارجی حقیقی و ذهنی پیدا میکنه. ولی اونی که مرحوم الله فرمودن نظارتی به اونها نداره، چه مثلا به دقت بگی این مثال اونه، اون مثال اون یکی هست. میشه خب میدونم، ولی خب مثلا شما برای مفاهیم ثانی فلسفی، حقایق ثانی فلسفی، بعد یک مثال میزدی، مثلا میگفتید که وجود واحد است مثلا، بعد میگفتید نفس الامرش مثلا میشه فلان. برای ماهیت میگفتید انسان موجود است. برای حقیقت وجود میگفتید وجود الانسان موجود است، یا مثلا واجب الوجود موجود است. حالا من احساس نمی کنم مرحوم، یعنی نبند اساتید هم به این اشاره نداشتن که مرحوم علامه در تطبیق مطالب در فضای معرفت شناسانه. آخه میگم ارتباط داشتن، شما میتونید دارای ارتباطش بکنید، ولی این که بگیم ارتباط داره، یعنی ذهن نویسنده از اول متوجهن به این نکته مثالهاش رو بزنه و بحث معرفش رو. من به نظر من ایشون اینجوری مطرح نکرد. خب حالا به تطبیقش بریم. توضیح و ذالک، بحث نفس الامری که ایشون میفرمان که حاضر ثبوت و عام، همون چیزی ازش به نفس الامر ازش نام برده میشه، و هو المسمى بنفس الامر التي يعتبر صدق القضايا بمطابقت این نفس الامر. و مثلا گفته میشه ان كذا كذا في نفس الامر، وقتی میگن فلان چیز فلان چیز، مثلا انسان سفید است در نفس، یا انسان حیوان نادق است در نفس الامر، یا وجود موجود است در نفس الامر، منظور این نفس الامری بود که توضیح داده، یعنی ثبوت عام. بعد توضیح ذالک، در فضای توضیح ذالک میخواد بگه که این صدق قضایی، اعتبار صدق قضایی ها به مطابقت با نفس الامر هستش به چه معنا، چه جوری. میگه توضیح ذالک که ان من القضایا، قضایا رو وقتی ما مورد بررسی قرار میدیم انواعی پیدا میکنن، ما موضوعها خارجیون به حکم خارجی، گاهی اوقات موضوع ما در یک قضیه یک موضوعی هستش در خارج، در خارج از ما، مستقل از فاعل شناسا در خارج از ما موجود هستش. حکمی هم که برش، محمولی هم که برش میاریم، یک حکم خارجی هستش. ها؟ نه، میخواد بگید مثلا داره تو تبیینی میاد که ان من القضایا، ما مثلا چیزیست، به همچین بیانی، از قضایا چیزی است که موضعش این گونه است، چیزی است که موضعش آن گونه است، چیزی است. میخواد اینجوری بیان بکنه. اگه بخواد امایی بگی، بعد به گونه بیان کنه که همه انواع قضایا رو
تبیین کنه، حتی غذای حقیقی هم مورد توجه قرار بده. یعنی آخه اما فضای اما به این نحو هستش. نه ببینید، ما موضوع خارجیان و منها ما موضوع ها ذهنیان.
حالا این بعد از اونه، یعنی یه مرحله تقسیم دیگه است. توی اول میاد یه موضوعش خارجی باشه و موضوعش خارجی باشه، این هیچی. بعد که میخواد قضای ذهنی رو بگه، خودش دو قسمه و این دو قسمه
کاملا استیفا
کرده دیگه.
خب میدونم اول با در واقع بحث موضوع اینها رو میبره جلو، بعد خود موضوع رو دوباره دو جور میکنه. موضوعی که حکمش ذهنی باشه یعنی موضوع ذهن، موضوع میگه اونی که موضوع ذهنیش باشه، معذرت میخوام، اونی که موضوعش ذهنی باشه، منها ما موضوع ذهنیان، این به حکم ذهنیان او خارجیون مأخوذون به حکم ذهنیه. شما میخواه به این موضوعون خارجیون، بله بله بله، دو حکم اومده تفاوت ها رو گذاشته. متوجه نکتتون شدم، شما میگید به این نفع هستش، درست؟ یعنی یا موضوع خارجی به حکم خارجی یا حکم ذهنی، یا ذهنیون به حکم ذهنی، اینجوری اومده جلو. طبعا این نوع تبیین ما هم ماده بس همونه، ولی خب نوع تقسیم بندی متفاوت میشه.
یا اول میروی
بخونیم مطلب رو. ان من الغذایا ما موضوعها خارجیان، از قد بعضی از غذایایی هستن که موضوعشون خارجی هستن به حکم خارجی و حکمشون هم خارجی، که قولنا الواجب تعالی موجودان، هم واجب تعالی موضوع خارجی هم موجودان، یک حکمی هستش در مورد اون واجب تعالی در متن خارج. و همچنین خارج من فلبلد، چیزی که در شهر بود خارج از شهر، یعنی اشاره داره به اون فرد بیرونی، و خروج هم یک وصف خارجی هستش برای اون فرد بیرونی. و همچنین و قولنا الانسان و ضاحکون بالقوه، انسان بالقوه ضاحک هستش. شاید یک نفر بگه الانسان و ضاحکون به نحوی حقیقیه رو مثلا میتونه دربر بگیر، بله. و حاضر دیگه، درست دیگه، بالقوه میخواد دیگه، حاضر دیگه، یعنی اگه در خارج انسانی محقق بشه، این انسان ضاحکه، ضاحک بالقوه است، یعنی قابلیت ضحک رو داره. حالا ممکن بخند اونجا نخنده، ولی فعلا حکم میتونه داره. آره، به نحوی قضای حقیقت هم مثلا مورد اشاره قرار داده. و صدق الحکم فیها، صدق حکم در این قضایا به مطابقت حیل الوجود العینی، به مطابقت این قضیه ها با وجود عینی خارجی هستش. و منها ما موضوعها ذهنیون به حکم ذهنی، از قضایا باز موالی از قضایایی هستن که موضوع ذهنی هستن و حکمشون هم ذهنی هستن، مثلا الکلی و اما ذاتیون او عرضیون، این هم یک دسته. و بعد ایشون میگه او موضوع ها خارجیون، از قضایا باز قضایایی رو ما میتونیم نام ببریم که موضوع اونها خارجیه، مأخوذون به حکم ذهنی، اما حکم ذهنی بر اونها هم شد. این شد همون بیان ما، البته همون بیان اول ما شد، یعنی اینو بیان کرد. یعنی شما میخواد بگید حرف ما رو نمیخواد مرحوم الان بزنید، اینو نمیخواد بزنم،
این رو بود میشه رو نوشتیم
الان که خوندیم، این نیست،
این نیست،
ما اینو از اول فهمیدیم.
ولی با متن الان همین، یعنی این امایی که آورده تو این تقسیم اون قسمت دومی برده، یعنی بعد از قضیه ذهنی که میخواد تقسیم بکنه.
آره، یعنی شما میخواد بگید که این بحث موضوع خارجی و محموله اینو به عنوان یکی از اقسام قضایای ذهنی انگار نیاورده، به نحوی انگار مستقل میخواد بگید آورده،
تحت قضای ذهنی آورده. اینم دلیل همین این امایی که اینجا میاره، یعنی ابتداعا دیگه امنمنه قضایی یه دستش میشه ما ما مولا خارج و حکم خارجی که یه دستش رو بگذاریم،
بله.
یه دستش هم میاد میشه که به حکم خارجی، به حکم ذهنی، خود این به حکم ذهنی دو دسته میشه، یکی موضوع ذهنی باشه، یکی موضوع خارجی.
خب میدونم، ولی تمرکز متن روی موضوعه، یعنی میگه موضوع خارجی باشه، موضوع ذهنی باشه، بعد این موضوع ذهنی به حکم ذهنی باشه، بعد به حکم، آره خب میدونم، بعد دوباره برمیگردم به موضوع خارجی، یا موضوع خارجی که داره حکم ذهنی باشه. به نظر میاد که با عنایت عبارت تنظیم نشده، که مثلا با اون دقتی که ما تو ذهنمون داریم که میخواییم با فضای معرفت شناسانه رو با عنایت به انواع غذایای خارجی ذهنیه و حقیقیه، بعد خود ذهنیه به انواعی که موضوعش چگونه باشه، محمولش چگونه باشه، به نظر میاد با دقت و تجربه اینها مد تنظیم نشده. حالا اجازه بدید که جمعش بکنیم این فصل رو، اجازه بدیم. خلاصه میگه که غذایا بخششون موضوع خارجی، حکم خارجی باشه، بعضیشون موضوع ذهنی باشه، حکم هم ذهنی باشه، یا اینکه موضوع خارجی باشه ولی حکمی که واسش عرض میشه حکمی ذهنی باشه. که قولنا الکلی و اما ذاتی و نوعرزی، فرضی رو داره میگه که موضوع ذهنی باشه، حکم هم ذهنی باشه. و الانسان و نوعان، فرضی رو میگه که در واقع موضوع ما خارجی هستش ولی خود مفهوم انسان رو مورد بررسی قرار داره میده، یعنی به حمله اولی اون رو میبینه و برش یک حکم ذهنی حمله میکنه. بله خب بله، نوع بودن رو ولی داره بر روی مفهوم الانسان حمل میکنه، یعنی میخواد که مفهوم الانسان من المفاهیم المتعدده مثل ناطقیت، حیوانیت، انسانیت، مفهوم الانسان است که نوع است، از خارج استیاد شده، میخواد این نقطه اشاره کنه. بله اون در این مستفاده از خارج هستش، ولی اون همین الان در متن خارج هستش، این خارج به تعبیر شما هست، تفاوت های این گونه میانشون وجود داره. و صدق الحکم فیها به مطابقت لذین، در قضایایی که محمول ما ذهنی هستش، مطابقت یا صدق حکم به مطابقت اون در ذهن هستش. لکن موتن و ثبوتها هو از ذهن، در واقع به همون بیانی که عرض کردم که ذهن ما این قابلیت رو داره که با نگاه درجه دوم به خودش و مفاهیم در خودش نگاه بکنه و قضایایی که در جایگاه مرتبه دو، درجه دو تولید میکنه رو مطابقت بده با آنچه در درون خودش هستش، در موتن خودش هستش، اما یک درجه پایین تر. این حرف رو با تفکیک میان معرفت درجه اول و درجه دوم بهتر میفهمید. باز عنایت داشته باشین، معرفت درجه اول به اعمس تصوری و تصدیقی، به معارفی گفته میشه که ناظر به بیرون از ذهن، معارف درجه دوم به مفاهیم اعمس تصوری و تصدیقی گفته میشه که ناظر هستش به یک مرتبه ای از خود ذهن. مثل اینکه ما یک سری مفاهیمی در ما تولید شده، ما از بالا داریم در موردش بحث میکنیم که این مفاهیم چی هن، کلی هن، جزئی هن، مثلا نوع هن، چی هن، از کجا اومدن، چجوری وجود اومدن، قبلا چجوری بودن، یعنی داریم خودمون رو، مفاهیم در ذهن خودمون رو تحلیل میکنیم. که میخوام بگم موتن ذهنه و اینجا نفس الامر میشه خود ذهن، نفس الامر اینجور قضايا موتنش در ذهنه، ولی با این عنایتی یک درجه از ذهن نسبت به درجه دیگر داره حکایتگری میکنه. جمعش بکنم، و کل القسمین صادقان به مطابقت احمال نفس، هر دو قسم صادق هستن در این جهت که بگیم اینها مطابق با نفس الامر هستن، که اینجا این کلل قسمین رو شما میتونید به کلل قسمین ذهنی برگردونید، میتونید به هر دو نوع حکم خارجی و حکم ذهنی برگردونید. فثبوت نفس الامری اعم مطلقا من کل من ثبوت ذهنی و خارجی، این ثبوت نفس الامری که گفته میشه اعم از ثبوت در ذهن هستش مثل قضایای ذهنیه، و یا ثبوت خارجی هستش که قضایای خارجی ازش شکایت میکنن، یا قضایای حقیقیه یک معنا.
ازش شکایت میکنه. حالا در مورد نفس الامر یک نظریات دیگه هم داده شده. مرحوم علامه میخواد بگه غیر از این حرف ما نظریات دیگه هم هست. بعضی گفتن نفس الامر هم عقل مجرده که صور معقوله در اون هستن، و یا حالا تنها عقل مجرد نه، در عالم مثال هم باز یک حقیقتی ما میتونیم داشته باشیم که همه صورهای خیالی در اون باشن. شما میدونید ما یک سری معقولات داریم، یعنی یک سری مفاهیم داریم، مفاهیم عقلی هن، یک سری مفاهیم داریم، مفاهیم حسی و خیالی هن. مفاهیم حسی و خیالی متفاوت مفاهیم عقلی هن. مفاهیم عقلی ماده ندارن، صورت و قالب ندارن، ولی مفاهیم حسی و خیالی بعضیاشون در واقع شما در اونها هم ماده رو احساس میکنید هم قالب، در برخی اونها فقط قالب رو احساس میکنید، یعنی در میابید مثل مفاهیم خیالی در مقابل مفاهیم حسی. البته ذات مفاهیم خیالی و مفاهیم حسی یک چیز هستش. تا زمانی که این نفس ما متوجه به خارج هستش، این در واقع این مفاهیم تولید مفاهیم حسی محسوب میشن. بعد از این که ترجمش از خارج برمی‌داره، آنچه که در قوه خیال ما باقی میمونه که در واقع شما فقط با یک صورت‌های مواجه هستید که دیگه ماده نداره، شما بهشون میگید که مفاهیم خیالی. به هر شکل ما با از جهت ماهیت با سه دسته مفاهیم مواجه هستیم. اون که اینجا در مورد نفس الامر گفته میشه عقل مجرد هستش، در مورد صور معقوله هستش، یعنی حقایق معقوله، از حقایق معقوله صحبت میکنه. اما خب ما یک سری مفاهیم حسی هم داریم، یک سری مفاهیم خیالی هم داریم که مطابق طبعا اگر جناب خواجه نصیرالدین طوسی بخوان این حرف رو در مورد اونها هم تطبیق بدن، بعد بگن که ما در عالم مثال هم مثل عقل مجرد یک حقیقتی داریم در عالم مثال که مطابقت قضایا و یا مفاهیم حسی خیالی به مطابقت اونها با صوری در اون موجود مثالی. در محل دوازدهم مرحوم علامه اشاره میکنن که هم مرحله 11 هم مرحله 12 که این صوری که ما داریم، این صور و ادراک، مفاهیم ادراکی از عالم عقل یا عالم مثال به ما افاضه میشه، با یک توضیحاتی که سر جای خودش بد داده شد. خلاصه جناب خواجه طوسی قائل شدن که نفس الامر همون عقل مجرد هستش، صور معقولات در اون هستش و تصدیقات ما ملاک صدقشون، حالا چه ذهن چه فضای ذهنی باشن چه خارجی، به مطابقت اونها با اون صور موجود در عقل مجرده. اگه اینها با اون تطابق داشته باشن، وقت ما میتونیم بگیم که اینها صحیح هستن. که مرحوم علامه میگه که اگه شما چنین نظری داشته باشید، ما ننقل الکلام در اون صور موجود در عقل مجرد، اونها هم باز صورن یا نه، بالاخره اونها هم یک نوع موضوع محمولن، صورن، و ننقل الکلام که مطابقت اون به چیه؟ بله؟ نه، تبیینی که دارن، تبیین دارن که مطابقت این حقایق، در واقع این تصدیقاتی که ما داریم چه ذهنی چه خارجی، یک حکایت میکنن از یک صوری در عقل مجرد، صدقشون به مطابقت این صور با اون صوره. مرحوم علامه این صور رو اینگونه تصدیق میکنن که صورتها و مفاهیم ذهنی هستن، به خاطر همین میگه ننقل الکلام در اون مفاهیم ذهنی، صور رو معنی مفاهیم میگه که اون مفاهیم صدقشون به چه هستن. شما بله، من شما میتونید بگید که منظر صور در اونجا مفاهیم نیستن، بلکه یک سری حقایق مجرد هستن، مثل اون چیزی که به یک معنا در مثل افلاطونی مطرح میشه که هرچه در عالم پایین هستش حقیقت و منش و ریشش در عالم بالاست، یا مثل همون چیزی که خود مرحوم علامه در محله 11 و 12 خواهم گفت که صدق قضایا به مطابقتش با این خارج به معنای بیرون از من و روبروی من نیست، بلکه ارتباط من با خارج یک زمینه رو ایجاد میکنه که نفس من یا متحد با عقل فعال بشه یا از عقل فعال چیزی درش افاضه بشه، بهش افاضه بشه. یعنی یک نفر میتونه اینو اصلاح بکنه. ولی خب مرحوم علامه کلمه صور معقولات رو معنای مفاهیم معقولات گرفته و گفته ننقل کلام در اون مفاهیم که صدق اونها به چیه. خب و قیل این نفس الامر عقل مجرد، برخی گفتن نفس الامر هم عقل مجرده که فیه صور المعقولات عامتن، صور همه معقولات در اون هستش، در اون عقل مجرد. و تصدیقات و صادقه قضایا و تصدیقهای صحیح، حالا چه از نوع قضایای ذهنی باشه چه قضایای خارجی، فی القضایا الذهنیه و الخارجیه تطابق ما عنده من الصور المعقوله، مطابق با آنچه نزد عقل مجرد فعال هستش که عبارت باشه از صور معقوله، صدقشون به مطابقت با اون صوره. و فیه اشکال کردن مرحوم علامه که انا ننقل کلام الا ما عنده من الصور العلمیه، ما نقل کلام میکنیم به اون صورتهای علمیه نزد عقل مجرد فعال که فهیه تصدیقاتون، اونا هم یک نوع تصدیقات هستن، قضایایی هستن که اونا هم تحتاج فی صدقه الا ثبوته، اونا هم باید یک ثبوت نفس الامری داشته باشن. لمزامینها تحتاج و فی صدقها الى ثبوت لمزامین اون قضايا که خارج انها، که خارج از اون قضايا باشه تطابقو، که وقت اون قضايا مطابق با اون خارج باشه. خاص کردم مرحوم علامه صور اینجا معنای مفاهیم گرفته، خب طبعا اشکال وارد میشه، ولی خب اگه کسی بخواد دفاع قوی داشته باشه از مرحوم خواجه میشه این توضیح رو بده که نه، مرحوم خواجه نمیخواد اونجا حرف از مفاهیم بزنه، حرف از حقایق بخواد بزنه. البته این که مراد نهایی جناب خواجه چی باشه، این به این معنیه که ما بریم و متن ایشون رو در تجرید ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.